بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مباحث گذشته پیرامون حق پدر و در تبیین و توضیح بیان امام سجاد علیه السلام دو مطلب رو از فرمایشات حضرت استفاده کردیم که این دو به طور مستقیم در تکوین و در شکل دهی شخصیت انسان تأثیر مستقیم دارد، یکی عامل وراثت بود و دیگری عامل تربیت. و پدر در ارتباط با این دو عامل بر فرزند خود صاحب حق است و فرزند باید بر این اساس شکرگزار پدر باشد و حقوق او را لحاظ کند و حرمت او را نگه دارد. و روایاتی در خاتمه بحث قبل ذکر شد که چگونگی رعایت حقوق پدر و تأکیدات عقیده آن را متعرض شد. یک روایت دیگر هست که یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است به نام عمار بن حیان، میگوید خبرت ابا عبدالله علیه السلام به بر اسماعیل ابنی لی، خدمت حضرت شرفیاب شدم و در ضمن گفتگو به اطلاع حضرت رساندم که فرزند من اسماعیل نسبت به من بار رست و نیکی می کند. امام فرمودند که لقد کنت احبه وقد ازددت له حبا، من قبلا هم اسماعیل رو دوست می داشتم، اما الان که تو خبر دادی که او نسبت به تو نیکی می کند، محبت من نسبت به اسماعیل بیشتر شد. و بعد فرمودند که ان رسول الله صلی الله علیه و آله اتته اخت له من الرضاعه، یکی از خواهران رضایی پیغمبر به حضور حضرت شرفیاب شد. فلما نظر الیها سر بها، وقتی که حضرت چشمشان به اون خواهر رضایی افتاد بسیار مسرور شدند و بسط ملحفته لها، اون ملحفه مخصوص رو که مختص خود حضرت بود برای اون خواهرشان گستردند. فاجلسها علیها، و او را بر آن بساط خاص خود نشانیدند. ثم اقبل یحدثها و یضحک فی وجهها، و شروع کردند با او گفتگو کردن و به چهره او لبخند می زدند. ثم قامت و ذهبت، بعد از مدتی اون خواهر برخاست و رفت. و جاء اخوها، برادر رضایی حضرت آمد. فلم یصنع بهی ما صنع بها، آنگونه که حضرت با اون خواهر معامله کردند و از او استقبال کردند، از این برادر چنین استقبالی نفرمودند. فقیل له یا رسول الله صلی الله علیه و آله صنعت به اختهی ما لم تصنع به و هو رجل، عرض کردن خدمت حضرت که شما با خواهرش معامله ای کردید که با این مرد انجام ندادید، در حالی که این مرد است و او زن بود. فقال لأنها کانت ابر به والدیهما، فرمودند چون اون خواهر و اون زن نسبت به پدر و مادرش نیکوکارتر و ابر از این برادر بود. از این روایت هم این نکته استفاده میشه که هم امام نسبت به کسی که بار به پدر است علاقه بیشتر ابراز میکند، به او بیشتر اظهار محبت میکند، و هم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل میکند که اون حضرت هم چنین میکردند. یعنی سیره معصومین علیهم السلام علاوه بر دستورات و تأکیدات شفاهی و قولی، سیره آن حضرات چنین بوده که کسی که دارنده صفت کمال است او را حرمت می گذاشتند و اظهار علاقه می فرمودند، و اساساً این خودش یک روش ارزنده است از معصومین علیهم السلام که به همه رهبران، به معلمین اجتماع تعلیم می دهند که اگر می خواهید یک موضوعی، یک مطلبی به صورت یک فرهنگ و یک سنت اخلاقی در اجتماع رایج شود، علاوه بر این که خودتون عمل می کنید که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، شیوه عملی تأثیرش بیشتره، علاوه بر این که خودتون عمل می کنید، عمل دیگران رو هم تقدیس کنید، عامل رو تشویق کنید تا این فرهنگ و این روش رواج پیدا کند و به شکل یک سنت مقبول و پذیرفته شده اجتماعی در بیاید تا بتواند جایگزین سنن غلط و غیر معقول و ناپسند جاهلیت در بیاید. در اینجا تذکر این مطلب لازم است که باید بدانیم همه آداب و رسوم قبل از اسلام مطرود و مردود نیست. بسیاری از سنن گذشته که یا برگرفته از شرایع و ادیان الهی است و یا از عقل بشری نشأت گرفته، مورد امضا و تأیید معارف ما قرار دارد. بله، اونهایی که آلوده به خرافات و عصبیت‌های قومی و جاهلی است و با عقل و اندیشه انسان مطابقت ندارد، اونها مذموم است و مورد نهی واقع شده. و از جمله این آداب و سنن که هم مقبول است و در بعد وسیعی مورد امضا و تأیید و هم در موارد و ابعادی مذمت شده است، پیروی و حرمت گذاری نسبت به پدران و آبا است. و از آیات عدیده‌ای در قرآن کریم تعبد نسبت به روش پدران، یعنی این نوع احترام گذاشتن که انسان متعبد به همه اعمال و رفتار آنها باشد، ما از آیات قرآن مذمت و نکوهش رو استفاده می کنیم. ضمن این که سنت و روش حرمت گذاری به پدر سخت توصیه شده و احسان به او و احسان به مادر بعد از امر به توحید اولین دستور اخلاقی آیین اسلام است. اما ببینیم در بررسی زمینه‌های مذمت و نکوهش که در قرآن آمده چه استفاده می کنیم. از بررسی این مصادیق و موارد می بینیم که تمامی این موارد مربوط به جایی است که احترام افراطی به پدر باعث شده است که راه عقل و اندیشه رو به روی خودش انسان ببندد و برخلاف ادراکات سلیم عقلانی تسلیم عصبیت‌های قومی و فامیلی بماند و در لجنزاری از جهالت و عناد با توحید و دعوت انبیا پافشاری کند، به این دلیل که مبادا به اصل تقلید از آبا و پدران و بزرگان خدشه ای وارد بشه و اون تقلید و پیروی هرچند در راهی باشد که سعادت انسانی او رو نابود کند. ما آیات متعددی رو در قرآن داریم، شاید متجاوز از 10 آیه در قرآن شریف آمده باشد که حالا به بعضی از اون موارد آیات من الان اشاره می کنم. آیه شریفه 170 از سوره مبارکه بقره می فرماید و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. نقل می کند از کفار وقتی در مقابل دعوت به توحید و هدایت قرار گرفتند، در جواب پیغمبران می گفتند که ما همان روشی رو که پدرانمون رفتار می کردن به همان روش ادامه خواهیم داد. یعنی احترام به پدر و گذشتگان اقتضا می کند که ما راه رسم اونها رو رها نکنیم. قرآن در مقابل این استدلال این گونه پاسخ می دهد: اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا پدران ایشان افرادی بودند که از روی اندیشه و عقل چنین می کردن؟ چون روش اونها برخلاف عقل بوده، شما چرا اون روش غیر معقول رو پیروی کنید؟ این احترام به پدر نیست، این باقی موندن در عصبیت های کورکورانه و نادانی است. باز شبیه به همین آیات در سوره مبارکه مائده در آیه 104 از سوره مبارکه مائده این آیه رو ملاحظه می‌کنیم: و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. ملاحظه می‌فرمایید باز جیوه سخن از اون جماعت و قوم و امت همان شیوه استدلال است و پاسخ قرآن و مذمت قرآن هم شبیه به همان بیان قبل است. وقتی به اونها پیغمبران می گفتن که از منزلات الهی و آیات الهی و دعوت انبیا پیروی کنید، می گفتن همان سنت گذشتگان ما و پدران ما برای ما کافی است، ما نیاز به روش جدیدی نداریم. بعد قرآن میگوید اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. اونها که علم و اندیشه نداشتن، شما چرا قدم جای قدم اونها میگذارید؟ و باز ملاحظه میفرمایید که بیان قرآن نسبت به پیروی جاهلانه و تقلید و تعصب کورکورانه از گذشتگان مورد مذمت و نهی واقع شده. در سوره مبارکه اعراف باز یک تعبیر جالبی هست. در این آیه نسبت به اعمال زشته، تا اونجا مثلا دعوت به اصلاح اعتقادات، باورها، مطالب رو قرآن نقل می فرمود، از اینجا به بعد در این آیه کریم نسبت به افعال و رفتار زشت اجتماعی است. می گوید که و اذا فعلوا فاحشتا قالوا وجدنا علیها آباءنا والله امرنا بها قل ان الله لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی الله ما لا تعلمون. نقل می کند که وقتی اونها مرتکب کار زشتی می شدند و روش های ناپسند عملی و سنت های مذموم عملی در بین اونها دارج و رایج بود و پیغمبران اونها رو نهی می کردند از اون اعمال، اینها در جواب می گفتند که این همان رفتار و روش پدران ماست، برای چه اونها رو رها بکنیم و خدا هم بر این امر راضی است و امر خدا هم همینه. در جواب خداوند متعال می فرماید به اونها بگو که خدا امر به فحشا نمی کند، خدا به زشتی امر نمی کند، به خدا نباید نسبت داده بشه. و شبیه به این آیات باز هم در قرآن کریم هست که انشاءالله در بحث بعد به بعض از آنها اشاره خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.